از راه تو، حتی لحظه ای برگردی یا زینب، از شام بلا شهید آوردن باشون.
آینده ثابت میکنه و عرصه بی سردار نیست. هر کسی رو که انداخت این زمین، کس دیگری با قدرت سلحشوری قد علم میکنه. سلحشوران ما میجنگن، هیچ وقت در هیچ کجا و در هیچ زمانی تا پرچم حسین هست قدمی بر نمیتونن بردارن.
تیهوی تسبیح با یه سجاده و قرآن، با یه انگشتر و آینه و دلای قدس ایمان.
یا ولی عصر، جمعه به نام شماست و روز عاشقان شما نام گرفته است و سردار دلها در سحرگاه انتظار به سوی شما پرکشید. سردار میهن، سرباز دلباخته عشق شما، جان در ره آرمان نهاد و آسمانی شد. اما ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. سردار رشید میهن، چشمت روشن به دیدار یاران، یارانی که هر روز از کنارت پر می کشیدند و آرزوی شهادت را در وجودت شعله ور می نمودند. خدا نگهدار.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل. صدای زندگی.
میرسه روزی که خونه های شب شور و شوقشون یه اندازه باشه، روزی که توی تموم خونه ها عطر شادی هوای تازه باشه، روزی از راه میرسه که آهوی توی چنگ پیچ پلنگی نباشه، زندشان دوباره واجه های سال هیچ کجای دنیا جنگی نباشه، روز موعود تموم آینه ها، روز اعتماد روز پیش ما، تو هوای عاشقی قدم زدن، روز پر زدن تو آسمون ها، یه روزی میاد تموم زبونه هم دیگر رو بلد میشن، وقتی که نمیبینیم شقایقا زیر پای آدم ها لگت میشن، روزی از راه میرسه که آهوی توی چنگ پیچ پلنگ زندشان دوباره واجه های سال.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
به صدا در آمدن سوت نخستین قطار گردشگری کاشان با حرکت از ایستگاه تهران. امکان سفر یک روزه امن و آسان در هر 14 روز فراهم شد.
مزار قهرمان ملی ایران همچنان پذیرای علاقمندان مکتب سلیمانی. مردم یاد شهدای واقعی تروریستی پارسال و حمله داعش به زائران شهید را هم گرامی داشتند.
پیگیری حقابه ایران در مناطق مرزی شرق کشور، سخنگوی وزارت امور خارجه: افغانستان موانع ایجاد شده در مسیر جریان طبیعی آب رودخانه‌های مرزی به سمت ایران را بردارد.
سرزمین‌های اشغالی زیر آتش موشک‌های مقاومت. رزمندگان فلسطین همزمان با پاسخ موشکی دو تانک اشغالگران را منهدم کردند. یمنی‌ها هم با موشک و پهپاد ایستگاه برق رژیم صهیونیستی و یک مرکز نظامی را در تل‌آویو زیر ضربه بردند.
و تلاش مأموران قضایی کره جنوبی برای بازداشت رئیس جمهور این کشور ناکام ماند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت امام هادی علیه السلام را تسلیت عرض می کنم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرمنیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رئیس جمهور در پیامی به دومین جایزه ملی سیاستگذاری بهره‌گیری از توانایی مراکز اثرگذار در حوزه اندیشه ورزی و نخبگان کشور را برای حل مشکلات موجود و پیشرفت کشور ضروری دانست. در پیام آقای پزشکیان آمده است: دولت تلاش حداکثری خود را بر استفاده از تمامی ظرفیت‌های علمی و تجربی در پیشبرد اهداف و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران معطوف داشته است.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان از راه اندازی نخستین قطار گردشگری کاشان خبر داد. کاهش هزینه‌های سفر، افزایش ایمنی و امکان استفاده اقشار مختلف جامعه از ظرفیت ریلی از جمله مزایای راه اندازی این قطار گردشگری است. فعالیت این قطار با ظرفیت 300 نفر هر 14 روز یک بار و ساعت 6 صبح از ایستگاه راه آهن تهران آغاز می‌شود و پس از گشت و گذار در شهر کاشان و کویر ابوزیدآباد در ساعت 18:45 دقیقه به سمت تهران حرکت می کند.
مزار قهرمان ملی ایران روز جمعه هم پذیرای علاقمندان مکتب سلیمانی بود. مردم یاد شهدای واقعی تروریستی پارسال و حمله داعش به زائران شهید را هم گرامی داشتند. مراسم بزرگداشت پنجمین سالگرد شهادت حاج قاسم در روستای قنات ملک زادگاه شهید هم برگزار شد. خانم زینب سلیمانی حضور مردم در مراسم بزرگداشت سردار شهید را نشأت گرفته از عشق به شهید سلیمانی و راه و مکتب او عنوان کرد.
حضور مردم از جای جای ایران در پنجمین سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی گواهی بر عمق عشق و ارادت مردم به این سردار شهید و آرمان‌های والای او.
کجا؟
تاجیکستان،
شیراز،
تهران.
هوا سرده.
باشه. نه اونا که عاشقان اومدن دیگه.
هوا
سرده، ولی با این حضور مردم سردی رو واقعا آدم حس نمی‌کنه.
چه حس و حالی اینجا برقراره؟
یاد جبهه افتادم، یاد شهدا افتادم.
اینقدر که ملت ما آگاه هستن و برای تشکر از سردار دلها برای جانفدای ما اینجا حضور دارم، پر از شور و اشتیاقه.
الان چند روز ما موکب داریم اینجا، مردم با یه شور و اشتیاق میان که واقعا خستگی آدم در میاد.
معاون وزیر کشور با اشاره به برگزاری باشکوه مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی بر اهمیت مثال زدنی استان کرمان تاکید کرد.
اهمیت این مراسم یک اهمیت جهانی و فوق‌العاده حساسی داره. همه دستگاه‌هایی که مسئولیت دارن و حمدالله با جدیت هم بخش‌های ملی اونها هم بخش‌های منطقه‌ای و استانیشون حضور پیدا کردن و به حمدالله کارای بسیار ارزشمندی را انجام دادن و ما شاهد اون هستیم که ظرف این چند روز مردم در کمال آرامش امنیت دارن میان زیارت انجام میدن، علی‌رغم این که هوا بسیار سرد هستش.
در این سروا هر آنچه که بود گرمای عشق و ارادت به سردار سلیمانی بود که این همه زائر رو از سراسر کشور گرد خودش جمع کرده بود. طیبادی خانی، خبرگزاری صدا و سیما، گلزار شهر کرمان.
یادمان شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در بغداد نماد اتحاد دو ملت ایران و عراق. هزاران عراقی با حضور در محل یادمان این دو شهید مقاومت یاد و خاطره آنها را گرامی داشتند.
از زمان شهادت سرداران مقاومت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس 1826 روز می‌گذرد. تروریست‌های آمریکایی 5 سال پیش فرماندهان محور مقاومت را هدف قرار دادند و عراقی ها به خونخواهی آنها آمدند. با وجود سرمایه شدید در بغداد، اما خیر سوگواران عراقی باز هم هرچه فریاد نفرت داشتند علیه آمریکا سر دادند.
حاج ابو مهدی و حاج قاسم سلیمانی و سید نصرالله،
حاج ابو مهدی و حاج قاسم سلیمانی و سید حسن نصرالله نماد مقاومت علیه اشغالگران هستند و ما جوانان عراقی از این که پیرو به خط این شهدا هستیم به خود میبالیم.
یادمان شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس که در خروجی فرودگاه بغداد واقع است، 5 سالی است که به نماد محور مقاومت و نماد اتحاد دو ملت ایران و عراق تبدیل شده است.
اليوم ابو مهدی المهندس و الحاج قاسم سلیمانی،
امروز ابو مهدی مهندس و حاج قاسم سلیمانی مسیر جهاد در راه خدا را برای ما هموار کردند. مفتخرم از اینکه امسال سومین سالی است برای مشارکت در سوگواری به این مکان می آیم.
جهت زیارت ارتباط عالیات به کشور عراق عزیمت کردیم که فهمیدیم روزیه که ابو مهدی المهندس و حاج قاسم سلیمانی در فرودگاه بغداد که همون ساعت 1:20 بامداد به شهادت رسیدن مراسمی هست و توفیق پیدا کردیم با دوستانمون بیایم و این صحنه با شکوه رو ببینیم که چگونه مردم عراق انصافا سنگ تموم گذاشتن با موکبایی که زدن و مردم مهربون و شیعیان عراق چه سنگ تموم گذاشتن. ما تشکر میکنیم. مردم عراق و ایران هیچ وقت از هم جدا نخواهند شد.
در عراق ویژه برنامه های سرداران مقاومت که مرجعیت دینی نجف آنها را فرماندهان پیروزی نامیده از یک هفته قبل آغاز و تا روز 29 دی ماه ادامه خواهد داشت. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما.
خطیب جمعه تهران با گرامی داشته سال روز شهادت شهید سلیمانی، یکی از ویژگی‌های برجسته شهید سلیمانی را خلوص نیت دانست و گفت همین ویژگی حاج قاسم بود که او را ماندگار کرد. حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خاتمی افسود خون شهیدان مقاومت امنیت ساز و عزت آفرین است و جبهه مقاومت با الگو گرفتن از مکتب حاج قاسم پیروز نهایی رویارویی با استکبار جهانی خواهد بود.
قصه جبهه مقاومت هم قصه مردان غیوری است، قصه مردان شجاعی است که به یاری خداوند دشمنان را زیر پا له خواهند کرد.
خطیب جمعه تهران همچنین ساماندهی اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم را از اولویت‌های همه مسئولان دانست و گفت بخش‌های مختلف اقتصادی باید با هماهنگی بیشتر نوسانات اخیر بازار ارز را مدیریت کنند و برای حفظ ارزش پول ملی گام‌های مؤثری بردارند.
طرح‌های عمرانی و خدماتی در نرم‌آشیر استان کرمان به بهره برداری رسید. با حضور رئیس سازمان بسیج سازندگی و با اعتبار بیش از 40 میلیارد تومان در نرم‌آشیر، طرح‌های آبرسانی، کشاورزی، راهسازی به بهره برداری رسید. همچنین کلید 794 مسکن مددجویی که با اعتبار بیش از 375 میلیارد تومان به همت بنیاد مسکن، کمیته امداد و بسیج سازندگی ساخته شده بود، تحویل خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد داده شد. سردا زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی:
خدمت مردم عزیز گزارش میدیم 18000 تا از اونا به اتمام رسیده. در استان کرمان 794 واحد از این تعداد به سرانجام رسیده که امروز به صورت متمرکز افتتاح شد. بخش اعظمی از مسکن رو بنیاد مسکن کمک کرده که جا داره واقعا تشکر بکنیم. یه بخشیشو خودمالکی انجام شده و بسیج سازندگی در مصالح کمکشون کرده، مثل سیمان، مثل ایزوگام و یا حضور گروه های جادی، و برخی از این خونه ها رو هم بسیج سازندگی مکلف شده از سفتاسدش ساخته و تحویل مددجویی های عزیزمون داده.
25 طرح ارتباطی در استان کهگیلویه و بوی رحمت با حضور وزیر ارتباطات به بهره‌برداری رسید. هدف از اجرای این طرح‌های ارتباطی افزایش دسترسی به خدمات اینترنت پرسرعت و پوشش ارتباطی پایدار در روستاهاست. وزیر ارتباطات گفت همه روستاهای بالای 20 خانوار در استان کهگیلویه و بوی رحمت به خدمات اینترنت دسترسی پیدا می‌کنند. ستار هاشمی:
28 روستا رو به شبکه ملی اطلاعات و شبکه پرسرعت متصل کردیم و برنامه ریزی کردیم که 77 روستای دیگر که یا ارتباط ندارند یا اگر ارتباط دارند ارتباطات مناسب و در شأنی نیست، اینها رو هم در دستور کار قرار دادیم.
افغانستان موانع ایجاد شده در مسیر جریان آب رودخانه‌های مرزی به سمت ایران را بردارد. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت در تماس با مقام‌های افغانستان اعتراض و نگرانی خود را به محدودیت‌های ایجاد شده در مسیر آب‌های ورودی به ایران و منحرف کردن مسیر طبیعی رودخانه‌های دو سوی مرز مشترک را ابلاغ کرده است. آقای بقائی درباره ساخت سد و آبگیرهای جدید در افغانستان و تأثیر آن بر میزان آب ورودی به ایران گفت: بارها از مجاری دیپلماتیک رسمی به طرف افغان تأکید کردیم بهره برداری از منابع آبی نمیتواند بدون رعایت حقوق ایران بر اساس معاهده‌های دو جانبه و اصل مهم حسن همجواری و همچنین ملاحظه‌های زیست محیطی صورت گیرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اشاره به پیوندهای مختلف دو کشور و حضور حدود 5 دهه‌ای میلیون‌ها تبعی افغانستان در ایران، حفظ و تعمیق روابط را مستلزم احترام به منافع متقابل و پرهیز از اقدام‌های یک جانبه دانست.
از صبح جمعه در استان‌های خراسان رضوی و خراسان جنوبی برف بارید. کولاک برخی از محورهای خراسان رضوی را بست. بارش باران و مه گرفتگی در محورهای مشهد کلات و سرخس مشهد نیز گزارش شده است. سازمان هواشناسی برای شمال سیستان و بلوچستان و ارتفاعات کرمان بارش باران و برف را پیش بینی کرده است. آقای سرکرده، کارشناس هواشناسی:
پیش بینی می‌کنیم که فردا و پس فردا جوی پایدار در بیشتر مناطق کشورمون وجود داشته باشه. افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا رو برای شهرهای بزرگ، صنعتی و پرجمعیت پیش بینی می‌کنیم. برای تهران، مشهد، تبریز، کرج، اصفهان، اهواز، ارومیه و از روز یک شنبه و طی روز دوشنبه عراق هم به این شهرها اضافه میشه. پیشبینی ما اینه که شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس قرار بگیره و در صورت عدم مهار منابع آلاینده ثابت و متحرک حتی میتونه در مناطق پرتردد شاخص آلودگی در حد ناسالم برای همه گروه‌ها هم باشه. اما از اواخر وقت یک شنبه و روز دوشنبه نقاطی از استان‌های آذربایجان‌های غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، زنجان، قزوین، گیلان، مازندران و ارتفاعات استان‌های تهران و البرز بارش خواهند داشت به شکل برف و باران. سه شنبه هم با ورود موج بارشی از جنوب غرب به کشورمون برای کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، کوکیلو و بویراحمد، همدان مرکزی، جنوب زنجان، خوزستان، شمال فارس، غرب اصفهان، گیلان و غرب مازندران پیش بینی بارش کرده.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. فرودگاه بیروت از فضاسازی رسانه‌های عربی تا مداخله سفارت آمریکا. فرودگاه بین المللی بیروت شب گذشته شاهد تدابیر امنیتی شدید و بازرسی‌های بی سابقه علیه سرنشینان عمدتاً لبنانی هواپیمای شرکت ماهان ایر بود. شبکه تلویزیونی الحدث مدعی شده بود ایران به دنبال انتقال میلیون‌ها دلار به حزب الله از طریق پروازهای ماهان ایر است. برخی از رسانه‌های لبنانی فاش کردند که این تفتیش غیرعادی به علت حضور مأموران سفارت آمریکا در فرودگاه بوده است. انتشار این خبر موجب شکل‌گیری اعتراض‌های مردمی شد و شمار زیادی از مردم لبنان با تجمع مقابل فرودگاه بیروت به مداخله سفارت آمریکا و دروغ پراکنی رسانه سعودی اعتراض کردند. نیروهای امنیتی قصد بازدید چمدان یک دیپلمات ایرانی را هم برخلاف قوانین بین‌المللی داشتند که دیپلمات کشورمان از آن ممانعت کرد و با تماس سفارت کشورمان موضوع خاتمه یافت. وزارت خارجه لبنان هم اعلام کرد پس از توضیحات سفارت ایران درباره چمدان همراه یکی از دیپلمات‌های ایرانی، این وزارتخانه به توافقنامه وین عمل کرده و این چمدان‌ها را برخلاف ادعای رسانه‌های عربی بازرسی نکرده است.
دو عملیات موفقیت آمیز یمنی ها علیه اشغالگران صهیونیست. سخنگوی نیروهای مسلح یمن در اجتماع میلیونی یمنی ها برای حمایت از فلسطین از هدف قرار دادن نیروگاه برق رژیم صهیونیستی در شرق تل‌آویو با موشک فراصوت فلسطین دو خبر داد. بر اثر این حمله که بامداد جمعه انجام شد، بار دیگر آژیرهای هشدار به صدا درآمد و صدها هزار نفر به سمت پناهگاه ها فرار کردند. 21 نفر هم هنگام فرار زخمی شدند و به مراکز درمانی منتقل شدند. همچنین این حمله موجب اختلال در پروازهای فرودگاه بن‌گوریون شد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین از یک عملیات پهپادی موفقیت آمیز علیه یک هدف نظامی دشمن صهیونیستی در تل‌آویو خبر داد. یحیی سری بر آمادگی بالای نیروهای مسلح یمن برای مقابله با هر گونه حماقت نیروهای متجاوز آمریکایی و صهیونیستی تاکید کرد. همزمان با صنعا در 5 شهر دیگر یمن هم تظاهرات ضد آمریکایی صهیونیستی برگزار شد. در این راهپیمایی ها پرچم آمریکا به آتش کشیده شد.
روند حملات راکتی مقاومت غزه به شهرک های صهیونیست نشین که از 8 روز پیش از سر گرفته شده ادامه دارد. رزمندگان مقاومت با شلیک 2 راکت سدیروت و نیرعام را هدف قرار دادند. رسانه های عبری اصابت یک موشک را در نیرعام تایید کردند. به دنبال این حمله موشکی، آژیرهای هشدار در چند شهرک اطراف نوار غزه به صدا درآمد. رزمندگان قسام همچنین از هدف قرار دادن یک بالگرد آپاچی با موشک زمین به هوای سام خبر دادند. همچنین تجمع‌های نظامیان صهیونیست در شرق اردوگاه جبالیا با خمپاره گلوله باران شد. نیروهای مقاومت یک تانک مرکاوای اشغالگران را هم در دیرالبلح با راکت یاسین منهدم کردند و یک تانک دیگر صهیونیست ها هم در جبالیا با بمب منفجر شد. سرنشینان این دو تانک کشته و زخمی شدند.
رژیم صهیونیستی بار دیگر حمله های هوایی به سوریه را از سر گرفت. در این حمله مرکز تحقیقات علمی سوریه در شرق حلب بمباران شد. درگیری ها در شمال لبنان هم میان نیروهای مورد حمایت ترکیه و شبه نظامیان کرد موسوم به قصد تشدید شد. نیروهای قصد در این درگیری ها یک پهپاد ساخت ترکیه را ساقط کردند. منابع محلی همچنین از انتقال 50 کامیون حاوی بلوک‌های سیمانی ارتش آمریکا به عین العرب خبر دادند و اعلام کردند آمریکایی‌ها با کمک شبه نظامیان کرد این بار در صدد ساخت پایگاه نظامی در شمال سوریه هستند. در جنوب غرب سوریه هم در مرز لبنان شبه نظامیان تحریر و شام با نیروهای مرزی لبنان درگیر شدند. بنابر اعلام ارتش لبنان عناصر مسلح به دنبال بازگشایی یک گذرگاه غیر قانونی با لودر بودند که با نیروهای ارتش درگیر شدند.
دست کم 20 فلسطینی از جمله یک خبرنگار در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه به شهادت رسیدند. شماری از شهدا زنان و کودکان هستند. در بمباران یک ساختمان مسکونی در اردوگاه مغازی در مرکز نوار غزه 9 فلسطینی شهید و در حمله دیگری به یک خانه در دیرالبلخ 4 تن به شهادت رسیدند. در جنایت دیگر هم منزل عمر اندیرابی خبرنگار و عکاس فلسطینی در الزوایده هدف قرار گرفت و به همراه 2 تن دیگر از اعضای خانواده‌اش شهید شدند. با شهادت این خبرنگار تعداد شهدای اصحاب رسانه در جنگ غزه به 202 تن رسید. رژیم صهیونیستی به بیمارستان اندونزی در شمال نوار غزه حمله و تأسیسات حیاتی آن را تخریب کرد. نظامیان اشغالگر، کادر درمان، کودکان، زنان سالمند و افراد معلول را مجبور کردند بیمارستان را تخلیه کنند. حماس حمله ارتش رژیم صهیونیستی را به بیمارستان اندونزی و اطراف آن جنایت جنگی خواند و در بیانیه‌ای از سازمان جهانی بهداشت و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواست تا برای توقف جنایات علیه بخش باقی‌مانده از خدمات پزشکی غزه اقدام کنند.
راهپیمایی جمعه های خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی در 3 استان برگزار شد. در ایام سالگرد شهادت سردار سلیمانی، هموطنانمان در استان های آذربایجان غربی، قزوین و خراسان شمالی با حضور در این راهپیمایی حمایت خود را از مردم مظلوم و مقاوم غزه و یمن اعلام کردند.
مرد بر انگلیس! مرد بر آمریکا! مرد بر آمریکا! مرد بر آمریکا!
مرد بر آمریکا! مرد بر اسرائیل!
وزارت کشور فرانسه اعلام کرد در جشن‌های سال نو حدود 1000 خودرو به آتش کشیده شده است. پلیس این کشور همچنین صدها نفر را در آغاز سال نو بازداشت کرد. در آلمان هم در جشن‌های سال نو 5 نفر جان باختند و صدها نفر بازداشت شدند.
جشن آغاز سال نو در آتش و خون. 984 خودرو به آتش کشیده شد. تنها در فرانسه. 300 خودرو بیشتر از پارسال. امسال ده ها توقفگاه برای در امان ماندن خودروها از آتش پیش بینی شده بود. سطل های آشغال با زنجیر بسته شدند و 100,000 مأمور و نیروی پلیس علاوه بر هزاران نیروی آتش نشانی و امدادگر در شهرهای مختلف فرانسه آماده باش بودند. یک امدادگر
و
با ساعت های پرتنشی روبرو بودیم.
در جشن سال نو 420 نفر دستگیر شدند که 310 نفرشان روانه بازداشتگاه شدند تا بعداً تکلیفشان معلوم شود. رسانه‌های رسمی فرانسه شمار جان باختگان جشن سال نو را 1 نفر و شمار مجروحان را 10 نفر اعلام کردند. در آلمان شمار کشته ها 5 نفر اعلام شده. چند شهروند و گردشگر در فرانسه.
اینجا خیلی خطرناکه ولی لذت می‌بریم.
ما با خانواده اومدیم ولی درست نیست. خطرناک.
خیلی عالیه. بعضی ها اما از بیمارستان سر در آوردند و صدها نفر دچار قطع عضو، نابینایی و سوختگی شدند. دکتر لوئیس بارتل، پزشک:
همیشه همینه، درست وقتی که میخوان تلقه رو پرتاب کنن انگشتشون قطع میشه.
مقامات فرانسوی میگویند والدین هم باید مجازات شوند. جک ویتکوفسکی از مسئولان وزارت کشور فرانسه:
افرادی که این اقدامات را زبنن هم انجام داده باشن، کمک هزینه های مالی به خانوادهشون قطع میشه.
مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
تلاش ماموران قضایی کره جنوبی برای بازداشت رئیس جمهور این کشور با شکل گرفتن صدی از حامیان و گروه حفاظتی یون سوک یول در مقابل خانه‌اش، تلاش بازرسان ارشد اداره تحقیقات فساد اداری کره جنوبی فعلا ناکام مانده است. یون از زمان اعلام حکم بازداشتش در خانه خود پناه گرفته و پیشتر هم سه حکم احضاریه دادگاه را نادیده گرفته است. اداره مبارزه با فساد کره جنوبی 48 ساعت فرصت دارد تا از او تحقیق یا برای دستگیری رسمی یا آزادی او حکم صادر کند. وزیر دفاع، رئیس پلیس و چندین فرمانده ارشد نظامی هم قبلا به علت نقششان در اعلام حکومت نظامی دستگیر شدند. پس از استیضاح و تعلیق رئیس جمهور و سپس نخست وزیر این کشور، وزیر دارایی کره جنوبی که کفیل ریاست جمهوری است، دولت سئول را اداره می کند.
آتش سوزی در یک ساختمان تجاری در جنوب سئول. مقامات آتش نشانی در کره جنوبی اعلام کردند بر اثر آتش سوزی در یک مرکز تجاری 8 طبقه در شهر سونگنام 240 نفر را نجات دادند. گفته می شود در زمان آتش سوزی حدود 300 نفر در ساختمان بودند. تا کنون حدود 30 نفر به دلیل استنشاق دود و جراحات در بیمارستان بستری شدند. خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای علی عراقی.
سلام، شبتون بخیر. رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی کشور با قهرمانی مازندران به پایان رسید. در پایان مسابقات که به میزبانی گرگان برگزار شد، مازندران با 171 امتیاز به عنوان قهرمانی رسید و تهران با 103 و خراسان رضوی با 61 امتیاز دوم و سوم شدند. در هفته 17 لیگ برتر فوتسال، گیتی پسند 4-3 از میزبانش فولاد هرمزگان شکست خورد. گوهرزمین سیرجان 2-1 از سد ایرالکوی عراق گذشت و کلینیک ایرانیان قم 2-1 سندیچه ساور را از پیش رو برداشت. در جدول گیتی پسند با 41، مثل سنگون با 39 و کراپ الوند با 38 امتیاز در رده های اول تا سوم قرار دارند. احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، امروز پس از حضور در مسابقات لیگ آینده‌سازان جودو کشور از 3 پروژه کمپ تیم‌های ملی بوکس، شمشیربازی و جودو بازدید کرد. در مهمترین و حساس‌ترین دیدارهای هفته 17 امروز، فجر سپاسی، صدرنشین لیگ دسته 1 در مصاف با سایپای رده دومی با تساوی بدون گل متوقف شد. پیکان، تیم سوم جدول، هم برابر مثل کرمان با 1 گل شکست خورد. در سایر بازی‌ها مثل سنگون با 1 گل از سد پارس جنوبی جم گذشت. شهرداری نوشهر با 5 گل داماش گیلان را از پیش رو برداشت. شهرراز شیراز 2-0 شهرداری آستارا را برد. نفت مسجد سلیمان با 1 گل از بعثت کرمانشاه شکست خورد. دیدار تیم‌های مثل شهر بابک و نیروی زمینی و صنعت نفت آبادان با آریو اسلامشهر با نتیجه مشابه 1-1 به پایان رسید و پالایش نفت بندرعباس با 1 گل بر نفت و گاز گشتساران غلبه کرد. در هفته 10 لیگ برتر فوتبال بانوان، سپاهان اصفهان با 2 گل مقابل میزبانش گلگهر سیرجان به پیروزی رسید. خاتون بم با 2 گل آوای تهران را از پیش رو برداشت. ایستاگ کردستان 3-1 مقابل پالایش گاز ایران پیروز شد. ملوان بندرانزلی 4-1 بر نماینده بوشهر غلبه کرد و تاران البرز با 3 گل تام اصفهان را شکست داد. در هفته 10 لیگ برتر بسکتبال بانوان هم گروه بهمن 71-56 فولاد هرمزگان رو شکست داد. آکادمی سحر 69-56 داتیس یزد رو از پیش رو برداشت و نفت آبادان 69-44 مقابل فراور شریف سبز به پیروزی رسید. و در محله 1/4 پایانی رقابت‌های تنیس 250 امتیازی بریزبین در استرالیا، نوواک جوکوویچ سرب 2-0 مغلوب رایلی اوپلکا از آمریکا شد، از دور رقابت‌ها کنار رفت. شبتون بخیر.
امروز شنبه 15 دی 1403 هجری شمسی، 3 رجب 1446 هجری قمری و 4 ژانویه 2025 میلادی است. از آن صبح با افق تهران ساعت 5:45 و طلوع آفتاب ساعت 7:15 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
آرازین گردالغاسی سوالانون ارشق اوجالان ایش نغمسی Şeyh Safi yurdunun qalargı səsi Ardabil radiosu
Orta Moğuzla 1512 kHz
FM'de 94.1 MHz
به سفارش اداره کل صدای استانها پخش از شبکه‌های استانی رادیو
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت، ز فضلش هر دو عالم گشت روشن، ز فیضش خاک آدم گشت گلشن. سلام به شما همراهان و یاران با مهر و با مرام و با معرفت شبهای ایران. در نیمه دیما به میزبانی مرکز بوشهر با این برنامه همراه شما هستیم تا حوالی 2 بامداد. امشب مصادف شده با شب شهادت 10 ستاره فروزنده سپهر امامت و ولایت آقا امام هادی علیه السلام، که این مناسبت رو خدمت همه پیروان راستین این امام همام تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. امیدواریم که خداوند منان و مهربان به همه ما توفیقی بده که بتونیم از رهروان راستین بزرگان دینیمون باشیم انشاءالله. لقب‌های امام علی النقی علیه السلام عبارتند از نجیب، مرتضی، نقی، عالم، فقیه، امین، طیب و هادی، که البته مشهورتر از همه نقی و هادی است. همچنین لقب عسکری برای هر دو امام 10 و 11 که درود خداوند بر ایشان باد به کار برده میشه و این دو بزرگوار رو عسکریین خطاب می کنند. هادی به معنی هدایت کننده، رهنما، پیشوا، مرشد، راهبر، پیر، دلیل و راه راست نماینده هست. حالا به همین خاطر پرسش برنامه امشب شبهای ایران هم اینه که چراغ هدایتگر زندگی شما چه کسیه؟ روشنگر مسیر حیات و زندگیتون کیه و چرا؟ شماره تلفن برنامه شبهای ایران امشب 333-22-222 با پیش شماره 077 هست. یک بار دیگه تکرار میکنم، 077-333-22-222 و شماره پیامک برنامه 30772 هست. سوال هم به مناسبت شب شهادت آقا امام هادی علیه السلام این هست که روشنگر مسیر حیات و زندگی شما چه کسیه؟ چراغ هدایتگر زندگی شما کیست و چرا؟ شبهای ایران رو تقدیم میکنیم به شما شنوندگان عزیز و سوال امشبمون این هست که چراغ هدایتگر زندگی شما چه کسیه؟ 077-333-222 شماره تلفن برنامه است و 30772 شماره پیامک. از محله دهنو اصفهان علی آقای دهنوی گفتن که چراغ هدایتگر زندگی من شهدا هستند، به ویژه عموی شهیدم ناصر دهنوی، چرا که درس ایستادگی و زیر بار ظلم و ستم نرفتن رو و همینطور مردم داری رو از ایشون آموختم. درود بر شما و درود بر روح همه شهدای گلگون کفن این آب و خاک. آقای مرادی از سنندج گفتن که چراغ هدایتگر زندگی من حضرت عباس علیه السلام هست که هر چه دارم از ایشان دارم. درود بر شما عزیز و بزرگواری که از کردستان زیبا و از سنندج برای ما پیامک ارسال کردید. و آقای علی اصغر رنجبر از بافخ یزد گفتن که شهادت آقا امام هادی علیه السلام رو تسلیت میگم، روشنگر مسیر زندگی من بعد از خانواده معلم عزیزم بوده که بعد از 50 سال هنوز هم با افتخار شاگرد این عزیز هستم و دست تمام معلمان رو میبوسم. درود بر شرف شما. اجازه بدید همراه بشیم با آقای معروف خانی، گزارشگر برنامه امشبمون، که یک مصاحبه تولیدی رو آماده کردن که اینک تقدیم میکنیم.
از حریمت آید شمیم سامرا، زائر قبر تو شد حجت خدا. بر ذریع شما هر که بندد دخیل، بر دعایش رسد آمین از جبرئیل. عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران. فرارسیدن شهادت حضرت امام هادی علیه السلام بر همه پیروان و دوستداران آن حضرت تسلیت میگم. انشاءالله که همه ما بتونیم رهروان راستین ائمه باشیم. به همین خاطر خدمت عزیز دلی هستیم. بعد از سلام اول پرسی میخواد برامون بگه چقدر در زندگی ائمه چراغ هدایتش هستن، علل خصوص امام هادی علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم عرض سلام داریم محضر شنوندگان خوب برنامه شبهای ایران و عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام. انشاءالله که ائمه همچنان که در دنیا چراغ هدایت زندگی ما هستند، در برزخ و در قیامت هم انشاءالله شفاعت ما رو انجام بدن و همه عاقبت به خیر بشیم. همونطور که مستحضرید، زندگی ما با آخرت مرتبطه، یعنی دنیا و آخرت ارتباط تنگاتنگی دارن. و در این خصوص خب پیامبر هم فرمودن که دنیا مزرعه آخرت هست. برای رسیدن به آخرت بهتر خداوند تبارک و تعالی برای همه ماها چراغهایی رو فرستاده، انواری رو فرستاده. چراغ عقل اولین چراغی است که در وجود ما روشن شده. با این عقل است که ما میتونیم خدا رو بشناسیم، خدا رو بندگی کنیم و حجتهای خدا رو بشناسیم. و لطف خدا بیشتر از این شامل حال ما شده که علاوه بر عقلی که حجت باطن هست، حجت ظاهری و حجتهای ظاهری هم برای همه ماها قرار دادن که اونها انبیاء الهی و اوصیاء معصوم اونها هستن. خب اینها هم کمک میکنن که ما دلائل رو تشخیص بدیم و دلالت بشیم به راه ثواب و خیر. علاوه بر این شریعتش رو هم فرستاده، یعنی خداوند این لطف رو شامل حال ما کرده که از طرق مختلف کمک کرده به ما که ما بهترین عاقبت و سرانجام رو داشته باشیم که اون بهشت رضایت الهی است. خب یکی از هنرهای امام هادی علیه السلام این بوده که در عین حالی که اسرار رو به شیعیان و دوستان بیان می کرده، همچنان این رو پنهان نگه می داشته. و این یک هنر بسیار بالایی است که چطور انسان کار رو انجام بدهد که باید مخفی باشه، از طرف دیگه باید این رو به دیگران هم اعلام کنه. و هنر امام همین بود که نمایندگانی رو انتخاب کرد، چون که دوره شیعیان در پیش داشتن که غیبت امام زمان بود، باید مردم را با این غیبت آشنا می کرد و عادت می داد. و به همین خاطر وکیلهایی و نماینده‌هایی را قرار داده بود که وقتی امام را نمی دیدن، از طریق این وکلا با امام مردم مرتبط بشن. یعنی این غیبت کوتاه را برای اونها به عنوان یک درس قرار داد، یک روش قرار داد که اینا عادت کنن که کم کم غیبت امام زمان که یک غیبت طولانی است برای اونا قابل تحمل باشد و در زمانی که امام غائب هست اینا از مسیر حق منحرف نشوند.
و مهمترین و بارزترین خصلتی که امام هادی در زندگیشون داشتن،
خب امام هادی علیه السلام مشهور به لقب مشهورش هادی هست، هدایتگر، هدایت کننده، و این خب برای همه ماها که نیاز به یک هادی داریم، چون که اصلا در طریق بندگی خدا نیاز به اسوه و الگو و کسی که چراغ رو برای ما روشن کنه و راه رو برای ما نشان بده، که قرآن کریم هم میفرماید ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، پیغمبر الگوی نیکوی شماست. وقتی که پیغمبر رو معرفی میکنه به عنوان الگو، یعنی علاوه بر این که نیاز به الگو رو در ما خداوند میداند، مصداقش رو هم برای ما مشخص کرده. از طرف دیگر ائمه رو به عنوان الگو برای ما معرفی کرده، چون که اینا اوصیا و جانشینان و حق پیامبران پیامبر الهی هست. پس به همین خاطر ما رو راهبری کرده به این بزرگواران که از طریق اینها به راه برسیم. و به فرموده حافظ که می‌فرماید طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی.
درود بر شما، سالم و سلامت باشین. یا علی مدد، شبتون بخیر، حق نگهدار شما.
خدا یار و نگهدار شما و شنوندگان عزیز برنامه.
سحر به سینه ز داغی نهان حکایت داشت، غم غروب بلند اختر هدایت داشت، به روی آینه صبح زنگ حسرت ریخت، که رنگ او ز شب دیر پا حکایت داشت، غم شهادت فرزند مصطفی هادی که بر ستیغ ولایت ولایت داشت، امین حضرت حق بوالحسن علی نقی که بر فراز زمان برکشیده رایت داشت، دلی به پهنه این آسمان نیلی فام، سری به سروری عرش از عنایت داشت، بدایتی چو طلوع ستارگان بشکو، نهایتی چو شهادت به هز بدایت داشت، به راه دوست چو در باخت جان جهان بگذاشت، که سر به سلسله عشق بی نهایت داشت، چو آفتاب محمد ز پرتو ازلی جهان هستی در سایه حمایت داشت، کجا به زهر ستم چهره می کشید به خاک، اگر که دشمن حق غیرت رعایت داشت، ز برق شوکت او خصم در هراس افتاد، که ذوالفقار علی در کف کفایت داشت، که ذوالفقار علی در کف کفایت داشت،
ز برق شوکت او خست در هراس افتاد، که ذوالفقار علی در کف کفایت داشت، کفایت داشت.
شب شما به خیر باشه. ما سوال کردیم در برنامه شبهای ایران که چراغ هدایتگر زندگی شما چه کسیه؟ آقای اسخر رنجبر که پیامکشون رو خدمت شما قرائت کردم از بافقیز و گفته بودن که معلمم هست و همه معلمین عزیز و بعد از 50 سال دستبوس اونا هستم، واقعا هم همینطوره، کار معلم ها کار انبیاست و خداوند رب العالمین در معجزه خودش قرآن که کلام الله شریف ماست و قرآن مجید در سوره الرحمن وقتی میخواد ذات مقدس خودش رو معرفی کنه